چون دیدیم تو فضای مجازی سایت ها خیلی حرفایی میزنن که واقعا حرفای بی خودیه بعضن و درست نیست. این تحلیل رو من میکنم، در این حال این تحلیل تحلیل معصوم نیست، شبه معصوم هم نیست، تحلیل بنده است، ممکنه اشتباه باشه، ممکنه دوست شما باید تذکر رو بعدم بدید، ولی من سعی میکنم که با دلیل براتون این تحلیل رو داشته باشم. خداوند انشالله همه اموات ما رو همین اسرائیل در عالم برزخ ببخشد و بیامرزد، مخصوصا کسانی که بر ما حق و حقوقی داشتن، نثار روح همشون، و مخصوصا تازه گذشته ها یه صلوات خیلی بلند بفرستید. این بحثی که حالا من چند دقیقه است فقط میخوام بگم تا زمانی که وقت داریم، این چون یه مقدارم ارتباط با محو و اثبات پیدا میکنه، من لازم دیدم که اینو ادامه بحث خدمتتون تقدیم بکنم. ممنونم. اینو لازم دیدم که اینو بگم خدمتتون که یه مقدارم به محو و اثبات ارتباط پیدا میکنه. خب هفته گذشته شاید 10 روزه که مثلا حدوداً شاید مثلا سوریه سقوط کرده و به دست اسرائیلیا افتاده. مثلا داعش یه پل پیروزی است برای اسرائیل. به دست اینا افتاد. در فتنه اول در سوریه که اونم باز توسط همین گروه به وجود اومد، اما این تدارکات اینها نداشتن، یعنی دشمن واقعا زحمت کشید تو این در 12 سال واقعا زحمت کشید و اینها رو توی یک کلاه گشادی سر روسا و ایرانیا گذاشتن. کی؟ اون اردوغان توی اجلاس آستانه. اون کلاه گشادش چی بود؟ آقا من اینا رو تو ادلب جمع میکنم، انقریب از اونجا اینا رو میفرستم برم مملکتشون، ادلب رو میدم، بعد اون وقت میام میشیم صحبت میکنم. ادلب رو نداد، اینا رو هم جمع کرد، اونجا جمع کرد، شروع کرد به اینها چیکار کردن، به اینها آموزش دادن. دقت بکنید، این آموزش ها رو داد و داد. این 12 سال، خب اون قبلا فتنه قبلی که داعش آمد، قرار چی بود؟ قرار بود که همین بساطی که الان پیاده شده، قرار بود این 10-12 سال پیش قرار بود این بساط پیاده بشه و کشور عراق تجزیه بشه، سوریه تجزیه بشه، رو ایران اثر بذاره، لبنان تجزیه بشه و یکی دو سه تا کشور دیگه که حالا کشورهایی که مثلا یکیش ونزوئلا بوده مثلا، فلان، همه برنامه براش چیدن، یه طراحی خیلی مدرنی براش کردن. در اون فتنه قبلی که فتنه اول داعش بود تو سوریه که اومدن یه خون و خون ریزی به راه انداختن و خیلی شدید سر می‌بریدن، فیلم می‌گرفتن، فلان می‌کردن، اینا که اینا هم الان همونن، یه عده‌شون همه اومدن اون لباس سربری رو، قصابی رو چیکار کردن؟ در آوردن لباس چیک میشه مثل یه قصابی که بلا تشبیه، بلا استثنا، بلا قیاس میگیم، که قصابی که لباس قصابی رو در میاره، میره لباس عروسی می‌پوشه، می‌خواد بره شب مثلا باشگاه، یه همچین کاری کردن. اینا اون موقع اومدن با اون جنایات و اینا، خب یه افرادی از ایران و افغانستان و لبنان و اینها رفتن جلو اینا ایستادن و نذاشتن که اینها به اون نقشه خودشون برسن. یک این عامل بود. عامل دوم چی بود؟ عامل دوم افرادی مثل سید حسن نصرالله، مثل حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیهما، یا آدمای اینجوری، یعنی آدمایی که فقط همه وجودشون اخلاص بود و پشه بره تو میدان، خودش اول جلو همه بره، بلا قیاس بلا تشبیه، مثل امیرالمومنین سلام الله علیه، خودش جلوی همه بره، عقب نره وایس. اینا رفتن و یه عاملش این بود. عامل دومش این بود که این تدارکات اینا نداشتن، با همون لباسها، اگه یادتون باشه لباسهای خیلی معمولی اینا راه افتاده بودن و عرض بخواهم میمدن با ریش و بلند و یه تفنگی داشتن، چیز دیگه نداشتن. عامل سومش هم این بودش که خب خود حکومت سوریه انقدر تضعیف نشده بود، انقدر وضع مالیش خراب نشد. اینا اومدن و تا نزدیکا حرم هم 15 متری حرم از زینب اومدن و بچه های افغانستان، بچه های لبنان، بچه های ایران دفاع کردن و نذاشتن اینها وارد حرم بشن و دیگه اینا گنبد رو زدن، یه مقدارشو سولاخ کردن، فلان کردن، بهمان کردن دیگه. حالا عرض به خدمتون که اینها هم بعدش دیدن که اینجور نشد، دیگه رفتن و این چیزای تئاتر شما دیدی که نخ میگیرن اینجوری میکشن بازی میدن، این بازیگردانان آمریکا بود و انگلیس بود و اسرائیل. خیلی اینها مخصوصا عربستان که شما میبینید وقتی تیم فوتبال شما میره فلان جا که تو فلان شهر تندیس حاج قاسم میذارن، اون تیم فوتبالش حاضر به بازی نمیشه. اینقدر با حاج قاسم اینا مشکل دارن، با تندیسش هم مشکل دارن. چرا؟ برای که واقعا حاج قاسم یه تنه با کمک اون برا بچه‌ها وایسا جلوی اینا و نذاش اینا به نتیجه برسن. جلوی اینا گرفت و خیلی کینه شدیدی عربستان پیدا کرد. و از اون زمان به بعد خود آمریکا هم همینطور که زدن حاج قاسم تیکه تیکش کردن، یه دست بیشتر از این مرد بزرگوار مثلا باقی نم یا بقیه جسمش هم تیکه تیکش. خب این فتنه اول بود. آمریکا شروع کرد تحریم کرد سوریه رو، تحریم شدید، یه تحریم خیلی شدید مثل ایران. ایران چون مرزهای گسترده با کشورهای مختلف داره و ما حالا درسته که بلدیم کارهای منفی و اینا، مثلا سارقین ما رو که میگیرن تو چی تو زندان هم سرقت میکنن، اینا خیلی جالبن تو ایران، خیلی این جالب، تو زندان هم سرقت میکنن یا تو زندان بیرون دستور سرقت میکنن. توی کارهای اینجوری اینا، خب ایرانی ها تو همه کار مثبت و منفی و اینا، حالا تو کار مثبتش الحمدلله خدا رو شکر خیلی مغز خوبی دارن، عجیب دارن. اینا تو این چند سال که آمریکا اینا تحریم کرد، این تحریم‌ها رو دور زدن تا اونجا که تونستن، تا این ساعتی که ما اینجا هستیم دور زدن. حالا چجوری؟ اونم یه داستانی داره، خیلی خنده‌دارم هست، من برای شما تعریف کنم. این ور قضیه، سوریه یک کشور محدودی است، یه طرفش بلندی‌های جولانه، یه طرفش لبنانه، یه طرفش اینجا مرزش به دریای مدیترانه میخوره، یه طرفش مثلا شهرش این طرف مثلا زمینی به چند تا کشور مثلا اردن و مثلا جای دیگه فن. اینجا همون کشورها بدبخت‌تر از این بودن، یعنی چیزی نداشتن که به این بدن، اونم تحریم کرد. این رو اقتصاد خیلی فشار آورد. رو اقتصاد که فشار آورد، عرض به خدمتتون این که عوامل دیگه، اونام شروع کردن تو این 10-12 سال که آقا اون داعشی که ما رو انداختیم، اولا جنایت سربریدن اون دفعه جواب چی نداد، باید یه کاری کنیم این دفعه اینا شیکتر برن تو میدون، یعنی دیگه سر نبرن فیلم بگیرن و اینها، جنایت رو کاهش بدیم تا مردم جذب بشن، بعدم تجهیز کنیم. یعنی یک سرباز داعشی، حالا ممکنه حرف خوبی نباشه من به شما میزنم، یک سرباز داعشی که اینا تربیت کرده بودن که اومدن سوریه رو گرفتن، سرباز داعشی از افسر ما تو سیستان و بلوچستان تجهیزاتش بیشتر بود. شما به لباسای نگاه میکردی و تجهیزاتی که اردوغان در خدمت اینا گذاشت، از نظر چی؟ از نظر این پهپادها و غیره و زالک، خیلی عجیب. خود ناتو هم کمک کرد به اینا، آمریکا، انگلیس، اینا، پولم عربستان سعودی. یه عامل، دو عامل، سومین عامل، وقتی که ضعیف شد اقتصاد سوریه، عربستان یه کاری رو شروع کرد با طراحی اسرائیل، آمریکا و انگلیس. شما ببین چقدر این طرح قشنگه. این رفت سربازای سوری رو از سرباز صفر شروع کرد بهشون خریدن اینا رو. گفت هر کدوم همکاری نکنین اینا مایی 2500 دلار میگرفتن. گفت 15000 دلار تو میدم، همکاری نکنید 15000. ستوان 30000 دلار، سروان 50000 دلار، افسر مافوق 100000 دلار، کسایی که نزدیک به بشار اسد بودن 1,000,000 دلار. و اینا رو یک به یک همه رو از نظام چیکار کرد؟ با پول همه رو جدا کرد. پول کلونی هم خرج کرد عربستان. خب این کارو کرد، این عوامل همه دست به دست هم داد. حالا بین 20000 تا 50000 تا تو ادلب اینها همه چی دیده بودن؟ مسلحین، تروریستا، ما بهش میگیم داعشی ها. داعشی ها حمله کردن، ارتشی که خریداری شده، بشاری که خودش هم دینیمونه درست حسابی چی نداره، تا الانش هم که وایسیده بوده اینجوری پشتش رو نگه داشته بودن. عرض به خدمتون که وضع اقتصادی خراب، مردم و خود او رسیدگی هم به مردم نکرد، یعنی نرفت دل مردمو به دست بیاره، مردمو دستگیری کنه توی روستاها جاهای فلان. این شد که اینها، هر خود اینها بعدن یه مقاله نوشتن من میخوندم که اولین بار در جهان، اینو دارم بهتون عرض میکنم، اتفاق افتاده. نتانیاهو نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهور آمریکا، تمام وزارت خارجه آمریکا، خود عربستان، قطر، امارات، خود داعشی ها و خود اردوغان که اینا رو آموزش داده، این چند ده سال اینا پادگان درست که آموزش داده اینا، از یک چیز تعجب کردن، از این که چقدر شهرها زود سقوط کرده. ببینید چقدر وضع خراب بوده، داخل پوکیده بوده کار و اینا منفعل شدن. از یه طرف هم خب مثلا شما من و شما دلمون برای حرم و نمیدونم دین و دیانت میسوزه، ولی روسا که دلشون برای چیزی نسوخته که اونا هم حمایتی نکردن و اینها آمدن. یه چیزی تعجب کردن، یه مقاله نوشتن خارجی خیلی جالبه، نوشتن که ما خودمان هم تعجب کردیم که سوریه چرا اینقدر زود سقوط کرد. ما چینده بودیم برنامه که این 3 ماه 4 ماه طول میکشه تا سقوط بکنه، گویا اینقدر زود سقوط. یک مسئله دیگه در کنار این عوامل، اونو شما دقت داشته باشید، مخصوصا الان که ما مثل 10 سال پیش نیستیم. الان یه حالا امروزه این اصطلاح لاتین رو براش به کار میارن، بهش میگن که پروپاگاندای رسانه‌ای. پروپاگاندای رسانه‌ای یعنی این که رسانه ها، رسانه یعنی چی؟ یعنی روزنامه. الان روزنامه هم دیجیتالی شده دیگه، بله، روزنامه ها، تلویزیون ها، ماهواره ها، سایت ها، فضاهای هزاران هزار فضای مجازی، همه اینها بیان تحت امر یک فرمانده که اونم آمریکا باشه یا اسرائیل، بیان روی یک چیز متمرکز بشن و انگوش بزنن. شما ببینید چه می شود. اصلا اینها میتونن با این فضای رسانه‌ای میتونن بگن این صبح که الان شما صبح اخواب بلند شدید، میتونن بگن شبه و شما باورت بشی، و شب رو میتونن بگن چیه؟ روزه، و شما باورت بشی. یعنی قدرت رو دارن امروز. اینو باید دقت بکنین، CNN، BBC، نمیدونم تمام رسانه هایی که اگه بخواین تو 3 تا کلمه جمعش بکنین، باید بگین غربی، عربی، عبری، همه دست به دستن. نداشتن روحیه دینی بین افسران سوریه اینا، چون من سوریه رفتم اونجا دیدم پر از کاباره است، پر از رقاصخونه است، مشروب زیاد اینا میخورن اونجا، قمارخونه داره فلان اینا، اینها به بیدینی کمک میکنن. اینها علت‌های مختلفی بودن که جمع شد و این نظام اصلا در یک به روز شاد نکشید، در چند ساعت مرخص شد و این خود این تعجب اینا رو هم برانگیخته بود. سومی مطلبی که باید بگم، این پروپاگاندای رسانه‌ای، ببینید تبلیغاتش به گونه ای بود، این جمله رو لااقل یادداشت بکنید چون به درد مملکت خودمون میخوره. زودتر از این که داعش بیاد شهرها رو فتح بکنه، زودتر از اون رسانه می اومد شهرها رو فتح میکرد. این خیلی جالب بود، یعنی قدرت رسانه می اومد شهرها رو فتح. مثلا فلان شهر هنوز سقوط نکرده بود، ولی این رسانه انقدر تبلیغاتش زیاد بود که میگفت این شهر چی شده؟ سقوط کرده. خود اونام که تو اون شهر بودن دیگه دست از مقاومت چی؟ میکشنن فرار میکرد. دقت بکنید، اینا قابل دقت. سومی مطلب که من میخوام بگم بهتون تو این قضیه که این با این تیکه شروع کردم، خود این بشار اسد که حالا چه زندگی خاصی با پدرش داشت، پدرش واقعا خیلی خدمت به ایران که از زمان جنگ و اینا کاری ندارم که من اون موقع شاهد هستم و یادمه که عراقی ها میدن موشک میزدن تو تهران و میزدن فلان اینا، یه ماها اینجا موشکی نساخته بودیم واقعا، ما اینجا رجز میخوندیم، خب باید هم رجز آدم بخونه توی زمان جنگ، نمیتونه بی رجز باشیم، ما موشکی نداشتیم واقعا. آقای هاشمی میاد تو نماز جمعه میگه مثلا این موشک چی کردیم این هفته میخوام بزنم، موشک رو از حافظ اسد گرفته بودن، از معمر غزاوی گرفته بودن، از کره شمالی میگرفتن اینا، یه دونه دوشت دو تا موشک مثلا زیاد هم اینا نمیتونن به اینا بدن، میدادن میزدن که اون واقعا میگه که این از کجا گرفتن آوردن فلان. خب این کار نداریم به زندگی خود او، من کار ندارم. این رو میخوام بگم که با همه خوبی ها و بدی ها که این خاندان اسد داشتن، واقعا بشار اسد اون دیکتاتوری که اینها میگن نبود. اینو دقت بکنید، چرا اینها دارن ازش یک چهره هیولا و دیکتاتور میسازن؟ این قابل دقت برای من و شما، این قابل دقت. من 2 تا چیز اینجا برای شما الان نمیدونم آقای طاهریارا داره پخش بکنه اینجا، یه صحنه یه کودکی رو اومده خبرگزاری غربی یا عبری حالا یا عربی داره با این مصاحبه میکنه، حتما شما هم دیدید. به این بچه میگه که شما کیه؟ میگه من 14 سال پدرم تو زندان سیدنایاس یا سیدناها، سیدنا مثلا هستش، اسمش زیاد مهم. خودت چند سالت؟ میگه 10 سال. توجه کردید؟ این الان نشون میده، ببینید رو تلویزیون، نمیدونم اونایی که ندیدن، اونایی که دیدن،
مرحبا شو اسمک حیری
به عربی میگه، حالا صداش آقای طاهریارا کم میکنه، این بچه میگه من 10 سالمه 14 سال بابام تو زندان سیدنایاز، من ازش خبر ندارم که چه جوری. حالا این تو 10 سالته، اون 14 سال، 4 سال کجا بودی پس تو؟ آخه داستان اینه دیگه. اینها یه تبلیغاتی است که از یه کسی، یه چهره هیولا و دیکتاتوری بسازن. برای چی؟ اون مهمه برای اینکه اون جنایاتی که انجام دادن یا دارن میدن، این تحت تأثیر دیکتاتور بودن اون اسد قرار بگیره. توجه بکنی. و یه صحنه دیگر هم الان آقای طاهریارا به شما نشون میده، یه جوونیه بلند شده داره تبریک میگه کار سقوط اسد رو، داره تبریک میگه، میگه آقا من تبریک میگم سقوط اسد رو به شما فلان اینا، ولی مواظب باشین آمریکا یه وقت اینجا رو زیر سلطه خودش نگه. تا میخواد بگه آمریکا زیر سلطه نگه، میکروفون از دستش میگم میارم پایین. چرا این کار میکنم؟ برای که همه اینها اصلا آمدن که اون فرامین آمریکا تو این کشور به مرحله اجرا برسه. این هم اگه میتونی نشون بده آقای طاهری آدم. عربیش هم میفهمین شما، یه خوب بلندش نمتاجه.
لحظه أن نستمر على هذا الدرب وأن لا نقبل الدعم من العملاء ولا من الدول الإقليمية العميلة ولا من أمريكا.
تموم شد آقای طاهری. بسیار. این مطلب رو دقت بکنید. ببینید اون رسانه دست یهوده. یهود دنیا دستش. یهود قدرت کمی الان تو کره زمین نیست. اینو کم نگیرید. بعضی از مذهبیون ما، خب من به نظر من آدم های بی مطالعی هم آدم هایی هم که نادان هم تو این زمین، حالا تو یه وقت سمتی هم دارن تو کارهای فرهنگی ما، ولی دشمن یه دشمن قویه. مخصوصا این دشمن، دشمن 50 سال پیش نی که امام خدا رحمتش کنه که اگه هر نفر از مسلمان یه آب دهنم زینه میبره. الان اسرائیل اون اسرائیل چی نیست. اینو دقت بکنیم. اینها خیلی کار کردن تو این 50 سال، خیلی زحمت کشیدن. دشمنن ولی ما باید یه چیزایی اعتراف کنیم، خیلی زحمت کشیدن. تمام این اسرائیل که شما میبینید زیر زمینش همه پناهگاه، با همه تجهیزات، با همه تجهیزات. و اینها مردم دنیا را هم آوردن، از اتیوپی جاهای دیگه آوردن اونجا نشوندن. دشمن یه دشمن با برنامه است. دشمن اینی که ما تو این سایت ها داریم، تو این چیزای خود مذهبی رو میبینیم که همچی میکنه. ما داریم میریم که کجا میری شما؟ انشالله میخوایم بریم کاخ سفیدم. من از دم لانه جاسوسی رد میشدم، دیدم یه پلاکارد خیلی گنده قد این حسینیه زده، این قد. نه کجا میدن اینا حروف چینی میکنن؟ ما هرچی میگیم پیدا نمیکنیم برای اینجا بخرد. نوشته او ما کاخ سفید را هم حسینیه خواهیم کرد. حالا من نمیدونم ما کاخ سفید و حسینیه کنیم چی به درد ما میخوره. این که از محالات. ولی حالا من موضوع نکنم. بعد من گفتم یه زنگی به شما که اینا رو زنگ و منگ هم ندارن. نوشته اکنون نمیتونی با اینا حرف بزنی، میکشنت. چی بهشون بگی؟ بگی آقا ما در به خونمون دهت حسینی است، درش بسته است. اگه نیازه بی اینا رو را منداز، از اوقاف صورت میرسه بگیری بی راش منداز. همه در بسته، داره میپوسه همه خونه و زندگی در و پیکر. شما اونجا رو برای چی میخوای حسینیه بکنی؟ از این آدم های افکار دجم پژمرده ما زیاد داریم، تو فضاهای مجازی هم زیاد. کجا میخوای بری؟ دیگه داریم میریم اسرائیل رو محوش بکنیم و ابین ببریمش کلن. آخه برادر من، با تکبیر گفتن و با نمیدونم حرف همینجوری زدن که اسرائیل ابین نمیدونی که اسرائیل 50 سال پیش کشور کوچیکی بود، الان 1 میلیارد جمعیت تحت تبلیغات رسانی پشت اسرائیل. این داره میجنگه، تمام ناتو در خدمتش، نوکرشن. وزیر خارجه آلمان به نتانیاهو گفته، من دستش گوشه گفته من شرمندم، عذرخواه شما. گفته برای چی؟ گفت مردم آلمان بر علیه اسرائیل یک عده ایشون نادانانشون تظاهرات کردن. من شرمنده این شما؟ یک کشوری اینجوری شده؟ تمام سنای آمریکا و مؤسسان مجلس اونم چیشون، همه اینا یهودی. اصلا کسی یهودی نباشه جرئت نمیکنه بیاد نماینده مجلس بشه. شما با این اسرائیل رو در رو شدی، شما باید برنامه داشته باشی. شما باید برنامه داشته باشید. اینا برنامه‌شون اینه که میگن انشالله ما اونجا رشی بگیریم، اگه نتونیم بگیم چند تا پراید میفرسیم با چت باز بره اونجا، اینا سوارشن تصادف کنن کشته بشن چه جمعیتشون کم بشه. غیر اینه آخه کاری دیگه نمیتونی بکنی شما با این طرح و برنامه‌ریزی که نمیشه به جنگ دشمن رفت. اینو اومده تو سوریه این سه تا عامل داشته باشید. چهارمیش واقعا درس عبرت گرفتن همه ما از سقوط سوریه است. دقت بکنین مردم باید بدونن که همه دشمنان وحدت سوریه که به اهداف خودشون رسیدن اینها 100% دشمن ایران هستن. ببین من تعجب میکنم که مثلا وقتی نتانیاهو که جنایتکارترین آدم رو کره زمین هست و الان بالاتر از این ما نداریم، این برگشت همشی میکنه میگه آقا شما با کجا مشکل داریم؟ میگه ایران. میگه دیگه چی؟ میگه ایران. میگه بعدش چی؟ میگه ایران. میگه سر مار ایرانه، ما باید سر مار رو بکوبیم. اینو جدی داره میگه، اینو جدی شوخی. و اینو من اصلا بچه ها مذهبی ها میخندم یه هر آره کور خوندی اگر تو آقا اون تصمیم بر این گرفته، این کار دار برنامه ریزی براش کرده. بله ما باید بگیم خدا یا مثلا چی ما بشینیم ما برنامه‌ریزی کنیم انشالله نمیتواند، ولی خنده نداره دشمن، شوخی نداره، جدی اومده تو میدون. ما باید درس بگیریم. تمام اینا دشمنان ایران هستن و هدف اصلیشون نقطه مرکزی محور ایرانه. همه اون مشکلات که تو سوریه دیدید که دست به دست عامل هم داد، اینها ممکنه که مثلا برای ما نباشه، ولی باید ما مواظب باشیم مشکلاتی که الان هست تو این نهادها، ارگانها، بنیادها، تو راندخاریها، آقازادهها و اینها، اینها همه زیر نظر طراحی دشمن پیش میره. اینجور نیستش که شما خیال بکنید که مثلا یه آقازاده یه جا بلند شده داره لاستیک وارد میکنه، اون یکی نام خودرو نام دست دوم از دبی میاره، اون یکی نام فلان. اینا همه طراحی دشمن، همش برای چی؟ حالا به شما عرض میکنم. همه این مشکلات هم که ما داشته باشیم داخل، یه چیزی رو دقت بکنید. من الان به شما یه ماه دیگه سوریه رو میگم، امنیت مملکتتون رو فدای گرونی جاروبرقی و پراید و نمیدونم پژو 405 اینا نکنید. امنیت اصلا امیرالمومنین فرمود امنیت و سلامتی دو نعمت مجهوله. حواستون به این قضیه باشه. خیلی ما از بعضی مسئولین داریم بدی میبینیم، خیلی داریم بدی میبینیم، ولی یادتون باشه عاقلانه باید تصمیم گرفت. امنیت را فدای یک سری مسائل ما نکنیم. عبرت برای بعضی مسئولین چیه؟ از راندخاری دست بردارن، از گرون کردن هر ساله پرهیز کنن، لج مردم رو در نیارن تا مردم نسبت به همه چیز لجبازی بکنن. دقت بکنی، از گرفتن کار مردم. یعنی چی؟ یعنی تاجر پسته داره پسته وارد میکنه، این آقام 18 سالشه، پسر نماینده مجلس، اینم میخواد بره پسته وارد کنه، میزنه تو سرما، هم پسته وارد کردن اونو خرابش میکنه، حالا تو فرش همینه، تو 100 تا چیز دیگه هم همینه. اینا تاجرای بودن، سالا داشتن واردات صادرات میکردن، این اومده پاشو این پسر 18 ساله گشته این وسط، چون باباش نماینده مجلس، یه عضو فلان مجمع، یه عضو فلان نام شوراست، یه عضو فلان نام فلان نهاد، همه این تاجر و تجارتشو به هم زده، داغونش کرده، پسته فلان به اروپا صادر کرده، پسته همه خراب، میکروب نام همه رو برگردوندن. این کار نباید بشه. اگه گوش بکنم مسئولین، اگر هم نکه هیچ، واقعا با فساد تو قوه قضاییه باید مسئولین مبارزه بکنن. تو ادارجات همینطور، قوه قضاییه وضعش از نظر فساد خیلی خرابه. وقتی سارقی بعد 25 بار سرقت آزاد میشه، این قاضی مشکل داره، بعد رئیس یا هر کی دیگه باید به داد قوه قضاییه برسه، اجناس رو گرون بکنن. معذرت میخوام، اجناسی رو ما باید گرون بکنیم، مثلا بنزین واقعا قیمتش نی باید گرون بشه، ولی اجناسی باید ارزو بشه. خودرو قیمتش نی، خودرو 100 میلیون تا 200 میلیون تا خودرو باید بیاد پایین، قیمت ملک باید بیاد پایین. اینا قیمتا نی که قیمت واقعی اینها باشه، سکه اینقدر نباید قیمتش بالا باشه. یه سری چیزا هم باید گرون بشه، بری گرون کن. یه سری چیزا باید ارزون بشه. اگه وزیر اقتصاد فکرش کار کنه، باید این کارا رو انجام بده. توجه جدی به گرانی بعضی چیزا که ارکان زندگی مردم رو تشکیل میده، مثل منزل و مسکن و لوازم منزل و ارزاق خوراکی و مخارج تحصیل و درمان و سکه و دلار، اینها برای مسئولین خیلی مهمه، پرهیز از مشاورینی که بد مشورت میدن، مشورت غلط میدن. ببینید ما بعضی از سفرامون توی کشورها خوب کار نمیکنه، نمیتونه این رو بگه. ما رفتیم اینجا میگیم آقا ایشون کیه سفیر اونجا شده، میگه آره این پسرخاله فلانی بود، فلان مقام مسئول بود، گفت این پسرخاله ما بس اینجا سفیر بشه. سفیر انگلیس تو تهران چیه؟ میگه سفیر انگلیس تو تهران مثلا تا حالا 8 تا کتاب راجع به ایران نوشته، چندین سال هم رفته نشسته فارسی یاد گرفته، این ماده سفیر انگلیس تو ایران شد. یه وقت من خدا بیامرزه اموات همتون رو، یه عمویی داشتیم خدا رحمتش کنه، تعریف میگم، میگفتش که اون موقع سفیر انگلیس تو ایران میگفتش که یکی از رفیقای ما رو صدا زد، گفت میری زیر بازارچه صابون پسخانه، یه سیرابی فروشی اونجا هست، این قابل عمل میگیری سیرابی میخری برای پسر من معده‌اش درد گرفته بیاره بخوره. گفت من ازش پرسیدم این سفیر بریتانیای کبیر توی ایران صابون پسخونه و سیرابی پس رو از کجا میشناسه؟ گفت تهران رو مثل کف دستش میشناسه. ما اینجا میخوایم سفیر تو بعضی کشورها رو بزنیم که پس خاله فرنه بفرسش سفیر فرنه، اون چیزی نمیفهمه که، نمیتونه اطلاعات درستی از اون کشور به شما بده. و اینو بدونیم آقایون و خانوم ها که دشمن با اون طرحی که سوریه رو مصادره کرده با کشورهای دیگه این طرح را اجراجی نخواهد کرد، اون یه طرح دیگه پیاده میکنه. طرح سوریه به درد ایران نمیخوره، چون با همه بدبختی هایی که ایران داره یه کاری تو این 4 سال خدا خواسته یه سری بچه های مخلص هم انجام داد، اون مسئله نظامیه که ایران در مسئله نظامی یه قدرت برتری شده که یه ویژگی هم داره که کشورهای دیگه ندارن. مثلا اون موشکی که ساخته، مینی که ساخته، فلان کشتی که ساخته، اینا چون همه جا از آمریکا و ابرقدرت‌ها میگیرن، نقشه خنثی‌سازی اونام دست خودشونه. مثلا وقتی مینو شما میکاری یه نقشه داره که اون کشور ثالث به شما میده، میگه این مینه پابره روش قطع میشه، ولی اینم دستور خنثی‌سازیشه. خودشون هم بلدن هواپیمایی که میفروشن جنگنده است چی، این هواپیما رو چیکار میکنه؟ ساقط میکنه. ولی راجع به ایران یه مسئله است، راجع به قدرت نظامیش، چون خودش ساخته و از چین گرفته، قطعه از اونجا گرفته، از اون یک همه رقیه یه جور دیگه، هیچ کی سردن نمیره اینو چی ساقط میکنه. بله زاش از پیکان و فلاخن داوود و نمیدونم چی چی و گنبد همه چی میزنه که یکیش میگن، اونا میگن قسم به موسی بخوره بهش. توجه میکنی؟ نمیدونن چی ساقطش. این خیلی خوبه، این تو مسئله نظامیگری خیلی خوبه، دقت بکنید. این با همه بدیا ایران این خوبی رو داره، حالا خوبی های دیگه هم البته داره، اینم یکیش. ولی زا اون طرحی که برای سقوط سوریه ریختن هیچ وقت برای ایران از اون طرح استفاده نمیکنه، طرح دیگری برای ایران میریزن. هدف اینها چی هست؟ یعنی حالا شما میگه آقا سوریه در آینده چی میشه؟ حالا اینو من نگفتم، البته ایران طرحی که اونا میریزن چیه؟ اینم اشاره بکنیم که شما داشته باشین، ایران رو دارن سعی میکنن از درون خراب بکنن، از درون. بی‌حجابی که از طرح‌های موفق نتانیاهو است، زیاد شدن سگبازی همینطور، مشروبات الکلی همینجور، مدارس اینا نشون گرفتن، دانشگاه‌ها رو نشون گرفتن، سیگار کشیدن زن‌ها یکی از اجزاء آیین‌نامه یهودیت برای ایران هست. اینا من مطالعه کردم که دارم بهتون میگم، وگرنه وقتتون رو نمی‌گرفتم. دقت بکنید تو اینا، فلان زن رو میارن میگن گرفتنت، ما یه جوری قوه قضاییه رو میبینیم تو ایران آزادت میکنیم، برو برهنش و آواز بخون توی کاروانسرایی، برو بخون ما آزادت میکنیم از قوه قضاییه، چون اینجا سارق 25 نوبت سرقت کرده بازم آزادش میکنن، حکم شدید که بکشنش. اونا میرو میخونه با خیال راحت، مسخره میکنه اصلا همه مراجع و مسخره میکنه، همه نظام و مسخره میکنه، به سخره میگیره فلان. این با این طرح از داخل پکوندن حواستون جمع باشه، با این طرح. حالا سوریه چی میشه؟ سوریه در آینده نزدیک تجزیه میشه، یه مقدارش از بلندی های جوران، قنیطره، چند تا شهر دیگه همه دست اسرائیل میفته، این ورش ادلب و حلب و اینا دست ترکیه میفته، مرکزیشو یه نفری میارن مثل همین که آوردن قبلا، خوشم داعشی بوده، سر میبرید آوردن کروات بیسادن نشسته اونجا، میشه نخست وزیر، بعدن دولت انتقالی میشه همون رئیس جمهوری که تحت نظر آمریکا هم مثل همه کشورهای حوزه خلیج فارس رو کار میکنه، عرض به خدمتتون که یه قسمتش هم دست کردا میدن، مثل کردستان عراق، اینجوری تجزیهش میکنن که راحت تر دیگه خطری کبریت بی خطر برای اسرائیل باشه. حالا اینها همه فرضیات و احتمالات هست، دقت بکنید. حتی ممکنه که کشورهای عربی مثل قطر، عربستان که الان با دومشون دارن گردو میشکنن، بیان اونجا سهم گذاری هم بکنن، مثلا تو سوریه. گروه داعشی هم نمیمونن تو این شهر، یه مدت دیگه اینا رو همه رو دسته دسته میبرنشون بیرون. کجا میبرن؟ اگه گفتی نه، میبرن یه جا نیگرشون میدارن برای یه کشور دیگه که اونجا نیازن. ابوبکر بغدادی کو؟ بگردی تایداش کنی. اینا خیال نکنید کشته شدن، نه، همه ریشاشون رو میزنن میگیرن یه جایی بهشون میدن خوشن تا بشه یه جا دوره ریش بزنن از جسم استفاده بکن. خب یه قحطی هم قطعا تو سوریه خواهد بود، چون فعلا نمیتونن ادارش بکنن این مردمی که حالا اونجا هستن. مردم سوریان هم از اول معاویه 40 سال اونجا بنا داشته، لعنت الله علیه و ضاعف علیه العذاب، خونی به دل امیرالمومنین کرده تو این شهر و به یزید پسر خودش معاویه نامه ای نوشت، گفت کاری برات کردم یزید، قدر بابا تو که من معاویه ام بدون. گفت چیکار کردی بابا؟ نامه نوشت بهش، گفت برات یه کاری کردم که سالهای سال اینها دیگه محبت اهل بیت تو دل اینا نباشه، محبت امیرالمومنین تو دل اینا نباشه و به فرمان تو مثل فرمان من گوش بدن تو این شهر. هنوزم که اینا میان، دیروز مدن حرم از رقیه از زینب تمام پلاکاردار رو جمع کردن، تمام مفاتیح ها و مهرها رو اینا رو جمع کردن. حالا دستوری که به اینا دادن اینه که گفتن آقا اینجا مثلا آتیش نزنید، نسوزونید که تحریک نشه، چیزی بلان به خلاف رأی اینا بشه. از اون ور قضیه همشون همین صحبت میکنن، آقا اینجا حکومت بنی امیه بود، راست میگن، مملکت بنی امیه است، راست میگن، میگن اینجا مملکت بنی امیه بوده، مال معاویه است. دیروز یکیشون میگه اول یه کاری میکنیم که هر کی میاد سوریه میخواد بره رقیه بنت الحسین گریه کنه، اول بره سر قبر معاویه گریه بکنه. ببینید اینها به این صورته. شما اینا رو کار نداشته باشین، برای اون 20% که شیعن الان آواره شدن تو مرز سوریه و لبنان، اینا بیچارا تو فضای سرد هستن، برای اینا دعا بکنید، اینها رو هم بسپرید به خودشون، خودشون با خودشون بالاخره کنار میان. از اینها هم هرچی برن بیان اینها، ضرری به ما نمیرسه به حول و قوه الهی. اینا رو اینا باید یه تاوان سخت تاریخ رو پس بدن، چون قرآن فرمود که اینها راضین. وقتی امام زمان السلام هم ظهور میکنه، میاد اونجا تو مدینه دم قبر پیغمبر، اونجا اون ذریحه رو ور میداره حضرت، اونجا قبر رو به اذن الله مثل عیسی ابن مریم اینا رو زندهشون میکنه، این دوتا رو میارتشون بیرون، محاکمهشون میکنه. بعد مردم میگن که اینا رو برای چی شما محاکمه، آها اینا رو محاکمه میکنه، اینا رو محاکمه میکنه، حضرت دستور قتلشون رو میده. عده‌ای دیگه میان اونجا، حضرت میگه که شما هر کی طرفدار ایناست بره اینجا باشه، اونا میرن با اینا باشه، حضرت دستور قتل اینا رو میده. عده‌ای اعتراض میکنن به حضرت، میگن که شما که اومدی که فرزند رحمت للعالمین، چرا اینا رو میکشی؟ حضرت یه آیه یا قرآن میخونه، میفهمد که اینها به ظلم و جنایتی که اینها کردن راضی بودن و راضی هستن. الان هم اونا بیان اینا دوره دنبالشون رو میگیرن، همون جنایت ها رو چکار میکنن؟ انجام میدن. ولذا تو سوریه هم این افرادی که هستن دقت داشته باشید، اینها که میان صحبت میکنن همشون به جنایات معاویه راضی هستن، به جنایات بنی امیه راضی هستن. الان هم امام حسین زنده باشه بدتر از شم میکشنش اینا. اینا یه آدم های اینجوری هستن. اون 20% که هستن برای اونا شما دعا بکنید، اینها رو هم بسپرید به خدا که چی میخواد بشه. یه مطلبی هم من میخوام اینجا بگم، وظیفه ما چیه. این مطلب به بحث محو اثبات ما کار داره که ما اینجا کردیم. وظیفه ما آقایون دعا کردن. اون راوی اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت ابن رسول الله تلاوت قرآن چقدر ثواب داره؟ حضرت فرمود خیلی خیلی ثواب داره، هر شب قرآن میخون، روز قرآن میخون. گفت پرسید که ابن رسول الله دعا کردن چی؟ گفت حضرت فرمود دعا کردن هم خیلی ثواب داره، خیلی. میگه راوی پرسید که کدومش بهتره؟ حضرت سرش انداخت پایین بلند کرد فرمود دعا کردن از قرآن خوندن هم افضل. چرا؟ دعا فرمود سلاح مؤمنه، اینو نباید فراموش بکنید. به همه بچه هاتون اینو همه بگید. همه دعا بکنن. دعا بکنن که چی؟ خدا یا ببینید من به شما یاد میدم. ما الان شما دست رو بگی بالا این دعا رو ما میکنیم. میگیم خدا یا پروردگارا اردوغان، قطر، اسرائیل، عربستان، آمریکا، انگلیس، اردن، داعشیا، اینا همه اومدن 12 سال مکر کردن. درسته که اینجا رو بگیرن دیگه، مکر کردن. تو فرمودی و مکرو. اینا مکرشون رو کردن، فتحشون رو کردن. تو فرمودی و مکرو الله. منم بیکار چی؟ نمیشینم، منم مکر میکنم. بعدم فرمودی والله خیر الماکرین. یعنی من مکرم از همه چیه برتر هست. خدایا تو که مکرت از همه برتر هست، اینا همه مکرشون رو کردن، تموم شد، فتح کردن سوریه رو، گفتشون باشه. تو هم مکر میکنی، بهترین مکرها رو برای این کشور سوریه هم خودت مقدر فرما. یه آیه هم تو قرآن داره، بعدن سرچش کنید پیداش کنید آیه رو، میفهمد ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. میفهمد کسی که مکر میکنه، بد کسی رو میخواد، بد یه کشور رو میخواد، بد یه مردم رو میخواد، میفهمد که این بدی به هر حال به خودش بر میگرده. دقتون آیه قرآن ها. ما میگیم خدا یا پروردگار را این مکری که اینها کردن، فتنه که تو این سوریه کردن، آشوبی کردن، یه عده بالاخره بیگناه کشته شدن، یه عده ممکن بعدن کشته بشن، این قحطی که حالا میاد، بی نونی بی آبی، اینجوری که نمونه که. این وضعیت خدا یا این فتنه و آشوبی هر کی، مخصوصا اردوغان خبیث که میخواد بره مسجد اموی نماز بخونه، کمرش بزنه اونجا فلان اینا، امپراتوری عثمانی درست کنه، این فتنه و آشوبا رو خودت این آیه قرآن فرمودی. ما هم که نمیگیم تو دروغ میگی، نعوذ بالله، اصدق و صادقین. این فتنه و آشوب و مکر رو بر علیه همه مکاران و قداران و فتنگران و آشوبگران تو سوریه بر علیه خودشون به کار گیر. یه جمله اینم بهتون میگم، اینو یادداشت بکنید. من قبلش اینو بگم، خدا رحمت کنه سپهسالار ایران مرحوم صیاد شیرازی رحمت الله علیه، وقتی مریم رجوی لعنت الله علیه با اون مسعود لجنی اونجا تو عراق بودن، این میکروفون رو گرفت گفت آتش آتش، جاویدان فروغ جاویدان آتش کردن، آتش کردن، اینا حمله کردن. ما روز بعدش اونجا بودیم تو جبهه، دقت بکنی. اینها آمدن تا اسلام آباد غرب، آمدن جلوتر تا چند جای دیگر هم همه رو واقعا گرفتن. خود مسعود لجنی هم اونجا باورش شد که الان تهرانه، یه پیام دیگه داد گفت من تو میدان آزادی برای همتون سخنرانی میکنم، اونجا همدیگر رو اونجا میبینیم، برید که رفتیم. یه آیه ای تو سوره فجر داره، هیچ وقت این آیات، دوستان شما چون قاری قرآنید، اهل قرآنید، انشالله قرآن با خون و گوشتون آمیخته است، اینها یادتون نره. اون آیه تو سوره فجر میفهمد که وقتی میفرماد که و فرعون از الاوتاد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون از الاوتاد، میرسه تا به اینجا یه تیکه‌ای داره خیلی عجیب، میفهمد ان ربک لبل مرصاد، خداوند در کمینگاه هست. صیاد شیرازی خدا رحمتش کنه اسم اینو عملیات مرصاد گذاشت، خدا رحمتش کنه، مرد با اخلاص و بزرگی بود، واقعا آدم زمان شاه، قرآن خون زمان شاه بود، آدم اینجوری بود، بچه شمال هم بود. عرض به خدمتتون که این آدم اونجا اومد تو گلوگاه این چیز، اول عقبه اینا رو خودش سوار هلیکوپتر شد زن عقبه اینا رو، بعدم جلو اینا رو بچه ها اومدن تو اونجا. یادمه که رزمنده هاست چه زمانی بود، آخر جنگ بود دیگه، بعد جنگ بود، کسی جبهه نمیرفت که، من یادمه دقیقا این آقای فرجی هم میشه زیادشه، کسی جنگ نمیرفت، کسی جبهه نمیرفت که، نیرو کم آورده بودیم، همه یهو ریختن یه فرمان از امام ما ریختن اینا، رفتن این تو کمینگاه، 2000 تا از اینا درجا کشته شدن، همه تجهیزات به غنیمت گرفت، شویسش نابود شد، که بعدن منافقین کینه از صیاد داشتن که در خونهش تو لباس مامور شهرداری کشتنش، به شهادت رسوندنش. یه تیکهی براتون میگم، از تله خدا غافل نشید، خدام تله داره، دقت بکنید. فرد فرد ما باید یاد بگیریم مسئولینمون و همه اونا که دارن ظلم و جنایت میکنن حواستون شه، از تله خدا غافل نشی. ما اگه دعا کنیم خداوند همه اینهایی که تو سیره هستن سوریه هستن، یه وقت میبینی که تو اون محو اثبات یه جوری نوشته با دعای ما صحنه یه جوری برمیگرده، همشون هم الحمدلله یه جوری همه تو تله خدا گرفتار میشن. اینو دقت داشته باشید. این آیه ان ربک لبالمرصاد ولا یحیق المکر سیء الا به اهله، اون آیه که اول خوندیم که چی؟ و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اون تیکه آخرم اینو میخوام بگم که آیا ارتباط دادن مسائل ظهور با سوریه صحیحه؟ میگیم خیر. اینها همه تو محو اثباته. از سالهای گذشتم در طول تاریخ مردمان به ویژه شیعیان هر علامتی رو که میدیدن اینو داله بر ظهور میگرفتن. این اشتباهه. هیچ وقت هر کی ازتون میپرسه آقا سوریه الان ظهور میشه، سفیانی میخواد بیاد، آره دجال کجاست الان؟ رفتن الان در خونش گفته من الان دارم شلوارام پا میکنم بیام. ارو عمش، اون یکی سفیانی از کجا میخواد، کدوم کو میخواد بیاد؟ این حرفا رو قاطی نکنه. از این حرفا اینقدر زمان صفوی قبلش اینا شما این سربداران رو تو تلویزیون میذارن هر روی اسم اینا میگفتن دستشون میوردن بالا قله کو، فیلمشون هم بعضی دیدن یا نه، میوردن اونجا که این امام زمان بیاد سوار اسب کنن بیارنش. دیدی شما فیلمش اینا همیشه بود. خوبه این. تو سوره معارج هم یه آیه داره میفرماید که عربیش حالا یادم نیست، دیدم یه خود زمان گذشته شما هم خسته شدید. آیه اینو میفرماید، سوره معارج میفرماید که این راجب ظهور امام زمانه، میفرماید دشمنان او را دور میپندارن ظهور را، ما که مؤمنین هستیم نزدیک میپنداریم. این خوبه، توجه کردی؟ لکن سوریه اینجوری شد دیگه ظهور نزدیکه. اینا رو اصلا نگه، به ظهور ارتباطش ندیم به هیچ وقت، چون لوح چی جلوی شما هست؟ محو اثبات هست. چی کار کنیم؟ فقط و فقط ما دست به دعا میگیم برای ظهور حضرت دعا بکنیم، اینا هم ارتباط به ظهور نمیدیم، فقط و فقط دعا میکنیم، فقط هر کاری دیگه ما دستون به هر زمانی برای شیعیان انجام میدیم، فقط به فقط دعا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج. خدایا هر کس بد شیعیان مسلمانای واقعی رو میخواد توی کل این کره زمین، اون بدی و شر رو به خودش برگردان. خدایا هر کس فتنه و آشوبی برای هر کشوری تهیه دیده، اون آشوب و فتنه رو به خودش برگردان. خدایا اونایی که تو سوریه این کار کردن الان دارن شادی میکنن، شادیشون رو هر چه زودتر به غم دائمی مبتلا بفرما. خدایا به حق محمد آل محمد، همه معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام و مسلم از این جمع محترم، مرزای منظور و منظوره، لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان. برف رحمت، باد رحمت، باران رحمتت بر این کشور امام زمان نازل بفرما. گرفتاری های این مردم اقتصادی، روحی، روانی، خدایا جسمی، معنوی، هر چی که هست، خدایا خودت این گرفتاری، گرفتاری جوانای ما رو خودت برطرف بفرما. توطئه های یهود خبیث بر علیه جوانای این مملکت، شامل مشروب، مواد مخدر، اعتیاد به سیگار و قمار و غیره، همجنسگرایی، نمیدونم زنا، خدایا مسائلی از این دست، فساد و فحشایی که تهیه دیده بر این جوانا، این طرحهای توطئه‌گران رو خونسا بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد ریشه داعش، تکویری ها، سلفی ها رو برکن، شرشون هم به خودشون برگردان، اموات همه ما ببخش و بیامرز. حاج قاسم سلیمانی عزیز ما، شهدای مقاومت، شهدای مدافع حرم، که هیچ کس حق نداره راجع به اینا صحبتی کنه، چون اینها وظیفه داشتن اون موقع برن برای نجات حرمین و رفتن و وظیفه‌شون هم درست انجام دادن. خدایا همه اونها رو و شهدای ملحق به اونها رو با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا به حق محمد آل محمد سایه رهبر انقلاب بر سر همه ما مستدام بدار. عاقبت رهبر، کشور، مردم، جوانان، نوجوانان، این جمع حاضر، دختر و پسر این مملکت ختم به خیر بگردان. ما رو هم از شاهدین ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. همه دعاها مستجاب بشه، دعاهای خصوصی هم تو دلهای شما هست، با سه تا صلوات جلی و محمدی.